أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والجوهر ينقسم إلى حال ومحل ومركب ومفارق انهما ذاتن او فعلن، و هی العقل و النفس و الحیولا و السورة و الجسم. و قد عرف الحلول بالاختصاص نائت و تابعیت فی الاشاره و اللزوم فی الحركه و غیر ذلك. والکلو فاسدون و تعریف العرشی لهو کون و شی بحیث یکون وجودهو فی نفسه وجودهو لغیره. فالموضوع من جملت المشخصات والجسم جوهرون لهو عباد متصد. این بعد از اینکه ویژگی جوهر رو 6 تا ویژگی ذکر کرد، جناب ملا صدرا وارد اقسام جوهر میشن. میفرماید جوهر یا حال هست یعنی صورت، یا محل یعنی حیولا، یا مرکب از حال و محل است یعنی جسم، یا مفارق از حال و محل است ذاتن و فعلا یعنی عقل، یا مفارق از حال و محل است ذاتن نه فعلا یعنی نفس. دیگه فرض پنجم نداره که بعد جناب ملا صدرا جسم رو توضیح میده، صورت و ماده رو هم حیولا رو توضیح میده. دیگه به نفس و عقل نپرداخته، چون نفس و عقل رو تو مشهد سوم و چهارم بحث میکنه. لذا اینجا فقط به تبیین جسم و ماده و صورت پرداخته، دیگه تفصیل بحثا رو یعنی بحث از نفس و عقل رو گذاشته برای مشهد سوم و چهارم. پس بنابراین جوهر یک وقت حلول می کند در چیزی، حال این میشه صورت، محلی که صورت در او حلول پیدا می کنه میشه حیولا یا ماده، مرکب از این حال و محل میشه جسم، مفارق از حال و محل میشه نفس و عقل. خب اینجا مهمترین عنصری که در این تقسیم پنجگانه دخالت داشت عنصر حلول بود. لذا به تعریف حلول می‌پردازه که الحلول ما هو. می‌فرماید تعاریف مختلفی برای حلول ذکر کرده که ایشون به سه تا از اون تعاریف بسنده میکنه و میگه همه این تعاریف باطلن، همه فاسدن، شاید به این خاطر که مبتنی بر اصالت ماهیت هم این تعاریف. و خود ایشون تعریف عرشی قلبی برای حلول ذکر میکنه که تعریف مبتنی بر اصالت وجود هست، خدا هم بهش افاضه کرده، اضافه بهش میگه تعریف عرشی. اول سه تا تعریف رو که جناب ملا صدرا قبول نداره اونا رو یکی یکی میگه، بعد به تعریف خودش میبرد. تعریف اول اینه، میگه حلول رو تعریف کردن به اختصاص ناعد، اختصاص ناعد یعنی اختصاص محل به صفتی که بر ناعتیت یعنی اتصاف به صفت دلالت داشته باشه. ببینید شما مثلا فرض بکنید ملکی رو وقتی به مالک نسبت میدید، اختصاص میدید، مالک به ملک اتصاف پیدا نمیکنه. اختصاصی هست ولی اتصافی نیست. از آن میگن اختصاص ملک به مالک یک اختصاص غیر ناعت هست، اتصاف ساز نیست. اما حلول اینطور نیست. مثلا شما وقتی بیاض رو به جسم نسبت میدید و جسم اختصاص به بیاض پیدا میکند، اتصاف هم درست میکنه، یعنی اختصاص اختصاص ناعته. جسم به صفت ابیضیت اتصاف پیدا میکنه. پس اختصاص گاهی اوقات اختصاص ناعت، گاهی اوقات غیر ناعت. حلول عبارت است از اختصاص ناعت. وقتی حالی حلول کرد در محل، نه تنها محل اختصاص پیدا میکنه به حال، اتصاف هم به حال پیدا میکنه. عرض کردم مثل حلول بیاض در جسم و اختصاص اتصاف جسم به بیاض، از ابیضیت ازش انتظار میشه. حلول اینطوریست. این تعریف اول. تعریف دوم گفتن حلول عبارت است از تابعیت در اشاره، یعنی شیئی که حلول میکنه در محلی در اشاره حسیه حال تابع محله. ازا وقتی اشاره به محل میکنید، اشاره به محل مستلزم اشاره به حال هست. شما وقتی به دیوار اشاره میکنید، اشاره به دیوار اشاره به سفیدی دیوار هم هست. لذا حال تابع محل است در اشاره حسیه. وقتی اشاره حسیه به محل میکنی، در واقع اشاره حسیه به حال هم کردی. اشاره یکیست، یه اشاره میکنی حال تابع محله در اشاره حسی.
از این جهت که مفهوم
بله؟
در نفس هم که مفهوم از بروده باز اشاره به انسان میکنی به عقلش یا به نفسش هم
نه، اینطور نیست. نه
مثل تبعیت فقط از این جهت که اشارهش حقیقی و مجازیه، چون الان داشتیم که جوهر المقصود به اشاره هستش، از این دهان چون بله اشاره در
نه، حالا اون بحث دیگه بود. المقصود به اشاره حسیه بل عقلیه. منظور اینه که شما درسته اشاره که میکنید اشاره اولیتون به عرضه، ولی مقصود حقیقیتون در این اشاره حسی و عقلی جوهر هست. اینجا حرف دیگه ای داره. اینجا حرفش اینه که ما در واقع وقتی اشاره میکنیم به یه چیزی در واقع داریم به محل اشاره میکنیم. البته یه وقتی میگه به حال هم اشاره بکنیم، ولی همون موقعی که اشاره به محل میکنیم لازمه این اشاره به محل اشاره به حال هم هست. یعنی یعنی حال در این اشاره به محل تابع محله. حلول اینه. اما در جایی که حلول نباشه، نه این تابعیتی در اشاره نیست. اصلا ما در وجود مجرد اشاره نداریم. تعریف سوم میگه لزوم در حرکت، یعنی ملازمت حال با محل در حرکت. یعنی وقتی شما محل رو به حرکت در میارید، خب حال هم به تبعش حرکت میکنه. و تعریف دیگری که برای حلول ذکر کرده مولا صدرا میفهمد بر کل فاسده، همه این تعریف فاسده، چون همه اینا مبتنی بر اصالت ماهیت هم. تعریف اصلی باید مبتنی، تعریف حلول باید مبتنی بر اصالت وجود باشه. لذا میگه تعریف ما این است، حلول عبارت است از کون و شی به حیث یکون و وجود و فی نفسه وجود و وجود و لغیره. در واقع حال وجودی است که وجود فی نفسش عین وجود لغیره است، این عین وجود لمحلش است. لذا موضوع از یکی از مشخصات حال هست. حال رو اگر میخواید تعریف بکنید و حلول رو اگر میخواید تعریف بکنید، حتما باید به موضوع که همون مثلا جوهر باشه نسبت به عرض توجه بشود. تا اینجا اقسام پنجگانه جوهر رو گفت، تعریف حلول رو ذکر کرد. از اینجا به بعد دیگه میخواد وارد تعریف جسم بشه، ماده و صورت و این حرفا بشه تا برسه به بحث اعراض. چون از کردم جسم و ماده و صورت رو تعریف میکنه، ولی نفس و عقل رو دیگه تعریف نمیکنه. این میذاره برای بحثای بعدی که در مشهد سوم و چهارم. به عبارت سه سطری رو بخونیم، چهار سطری بعد، نه همون سه سطری بعد از بعد، یک دو سه چهار تا می فهمد بر جوهر ینقسم الى حال. جوهر تقسیم می شود به حال، حال اینجا یعنی صورت، و محل یعنی هیولا، و مرکب یعنی مرکب از حال و محل یعنی جسم، و مفارق انهما، مفارق از حال و محل یعنی مجرد کمون نفس و عقل باشه. اگر این مفارقت ذاتن هست، طبعا ذاتن عرض کنم خدمتتون، ذاتن و فعلا مفارقت داشته باشه، یعنی هم در مقام ذات ماده و صورت نداره، هم در مقام کاری که میکنه محتاج ماده و صورت نیست، اصلا خود ماده و صورت رو خلق میکنه، ببینید که نیاز به ماده و صورتی داشته باشه، این میشه عقل. یا نه، مفارقت از ماده و صورت دارد ذاتن، اما فعلا مفارقت نداره، یعنی در مقام فعل این نیاز به ماده و صورت داره که میشه نفس. ازا تعبیر کرده مفارق از ماده و صورت از ذاتن او فعلا. ذاتن و فعلا معناش این است که اگر ذاتن و فعلا باشد میشه عقل، اگر ذاتن باشد فعلا نباشد میشه نفس. حالا عبارت رو بهتر از این هم میتونست بده. وحیه معرفی میکنه این پنج تا جوهر رو، وحیه العقل که مفارق از حال و محل ذاتن و فعلا، نفس مفارق از ذاتن نه فعلا، حیولا محل هست، صورت حال، جسم هم که مرکب از حال و محل. و قد عرف الحلول، تعریف شده از حلول، چون مهمترین عنصر مشترک هم اینا حلول شد دیگه، باید اون حلول چیه؟ و قد عرف الحلول، تعریف شده حلول به یک، بالاختصاص ناعد. حلول اختصاص ناعد، غیر حلول اختصاص غیر ناعد هست که توضیحشو دادم دیگه. دوم و تابعیه فی الاشاره، تعریف دوم تابعیت در اشاره، یعنی شیء حال تابع محل است در اشاره حسیه. یعنی وقتی اشاره حسیه میکنیم، منظور از اشاره اشاره حسیه است اینجا، وقتی اشاره حسیه میکنید به محل، حال هم تبعیت میکنه از محل. یعنی اشاره حسیه به محل مستلزم اشاره حسیه به حال هست. سومین تعریف، و لزوم فی الحرکه، یعنی ملازمت حال و محل در حرکت. یعنی اگر محل حرکت کرد، حال هم ملازم با محل حرکت میکنه. حلول اینطوری است، اما غیر حلول اینطوری نیست. چه بسا در جایی که غیر حلول است محل حرکت کنه، ولی اون موضوع حرکت کنه، ولی صفتش ویژگیش حرکت نکنه، از کسا جا به جا بشه محل، یا به تعبیر موضوع جا به جا بشه. عرض کنم خدمتتون، حالا مثال اگر بخوایم بزنیم برای بعد، مثلا بعضی اعراض مثال بزنیم که جوهرش حرکت میکنه، با حرکت جوهر اصلا عرض از بین میره. بله بله، مثلا فرض بکنید اون عینش از بین میره، بله، عین جدیدی پیدا میکنه. یا مثلا فرض کنید حرکت دوری داشته، وضع داشته، حرکت دوریش بشه حرکت مستقیم، دیگه وزن وز جوهر از ولی وز نه قبلی نیست، آره قبلی نیست. یا این مثالی که میدونیم وز از بین میره، به جاش مثلا عین میاد، ایفعل میاد مثلا. مثلا ایفعل میشه ایفعل مثلا، فرض کنیم جا به جا، ولی جوهر تغییر نکنه. اینجا تو بحث جوهر و عرض بود؟ نه، موضوع میتونه
جوهر همیشه موضوع
باشه. نه نه، میتونه یه عرضی موضوع برای عرضی دیگه باشه. و غیر ذلک از تعاریف دیگر، و کل فاسدون. از فساد از کجا میفهمیم؟ از این تعریف عرشیش میفهمیم، چون تعریف عرشی ایشون مبتنی بر وجوده، معلوم میشه ایشون میخواد یه تعریف ارائه بده که بر اساس اصالت وجود باشه. تعریف دیگه مبتنی بر اصالت وجود نیستن. و تعریف العرشی لهو، تعریف عرشی برای حلول، عرشی از این باب میگه، عرشی قبلا هم گفتم، چون ایشون قلب المؤمنه عرش الرحمن میدونه، میگه در واقع اشراق و الهام شده به من. ملا صدا وقتی مثلا میگه حکمت عرشیه با حکمت مشرقیه، فرقایی داره. مثلا یک مشرقی که میگنی حقیقتی بر دیگران اشراق شده، ما از اونا گرفتیم، اما حکمت عرشیه که میگه حرف ماست، بر ما الهام و اشراق شد. تعریف عرشی که برای حلول هست که مبتنی بر اصالت وجوده و افاظه عرش الهی هست، این است که گفتن حلول عبارت هست از کون و شی به حیث یکی یکون و وجودو فی نفسه ای وجود دو لغیره، کون و شی به حیث یکون و وجود و فی نفسه وجود دهو لغیره، شی به گونه ای باشد که وجود فی نفسش همان وجود لغیره باشه. وجود فی نفسش با وجود این وجود لغیرهش باشه. وقت فالموضوع تفریع میکنه بر بحث قبل، فالموضوع من جملت المشخصات، فالموضوع من جملت المشخصات، موضوع از یکی از مشخصات هست. مشخص عرض کنم همون عوارض موضوع رو مشام گفتن مشخص، ولی طبق نظر فارابی دیگه بعض عوارض نیست، خود وجود در واقع مشخص است طبق نظر فارابی. برها یعنی یه خاطر دو باشه، مشایخ میگفتن عوارض مشخصه، فارابی میگفت وجود مشخصه. اینجا میخواد بگه که حالا عوارض رو مشخص بگیرید، وجود رو مشخص بگیرید، کار نداریم، فاعل هم میتونه مشخص باشه، موضوع هم من جملت مشخصات هست. یعنی موضوع هم یعنی جوهر که مثلا موضوع اعراضه، یکی از مشخصات اعراضه. شما اگه خواستید مشخصه اعراض رو نام ببرید، یکی از مشخصات اعراض موضوعشه که داره جوهره و دارای موضوع هست. چرا؟ چون شما تعریفتون اینه از حلول. عرض وقتی حلول پیدا میکنه در جوهر، یا مثلا صورت حلول پیدا میکنه در ماده، در واقع معناش اینطوریست که وجود و فی نفسه این وجودش لغیره هست. فالجسمو دیگه از اینجا به بعد سراغ تعریف جسم میره و بعد ماده و صورت. بله اینجا بله دیگه اعراض وجود فی نفسشون این وجود لغیرشون هست.
چرا وجود فی نفسه؟ وجود فی نفسه داره یا نه؟
بله دیگه اعراض وجود فی نفسه دارن. نه اگر وجود ببین وجود یا فی نفسه یا فی غیره است. فی نفسه که عرض هست، فی غیره نیست. وقت وجود فی نفسه ای یا لنفسه است یا لغیره. بله دیگه استقلالی داره، فی نفسه داره دیگه، تو بدایه هم خوندید اینو. وجود فی نفسه، فی غیره، فی نفسه یا لنفسه است یا لغیره، لنفسه یا بنفسه است یا بغیره. فی نفسه ای، لنفسه ای، بنفسه واجب الوجوده. فی نفسه ای، لنفسه ای، بغیره ممکن الوجود جواهر هستن. فی نفسه ای، لغیره ای، بغیره اعراضه. وقت فی غیره میشن وجود رابط، که البته بعد ملا صدرا میگه همه ماسب الله وجود فی غیره داره. آره دیگه، آره ایشو بیرم برسه مشه همه قوم شد. نه این بحث حال حلوله. بله داره، بله داره حلول رو تعریف میکنه، حلول رو تعریف میکنه. بله حلول رو داره تعریف میکنه. فقط اینجا برای این که خلاصه صورت جوهر، صورت جوهر دیگه، صورت حال، عرض هم حال، برای این که صورت حال با عرض حال که هر دو موضوع دارن، هر دو محل دارن و محل و موضوع جز مشخصاتشون هست، برای اینکه این از هم تمیز بشن باید بگیم صورت چون جوهره وجود فی نفسه ای لنفسه داره، چون جوهره دیگه، اما وجود فی نفسه ای لنفسش این وجود ای لغیره است. قد کردید؟ اما عرض وجود فی نفسه دارد ولی لنفسه نداره. وجود فی نفسه داره ولی لنفسه نداره. وجود عرض وجود فی نفسهی دارد که عین لغیر است، ولی صورت وجود فی نفسهی لنفسه دارد چه جوهره، ولی وجود فی نفسی لنفسش عین وجود لغیر است. اینجور نیست در خارج شما یه ماده داشته باشید یه صورت. بله، فل موضوع اینجا من جملت مشخصات، موضوع یکی از مشخصات است، یعنی موضوع رو به معنای موضوع خاص بگیرید. در واقع موضوع میشه جوهر، جوهر از جمله مشخصات اعراضه. ولی اگر موضوع رو به معنای عام بگیرید، عام باشه که میشه بله محل، که محل یکی از مشخصات حاله، اینطور میشه. ولی عرض من یه نکته دیگه بود. ببینید عبارت اینه: کون شی به حیث یکون وجود و فی نفسه وجود و لغیره. سوال این است که صورت وجودش فی نفسه هست یا نیست؟ لنفسه هم هست چون جوهره. پس برای صورت باید بگیم صورت وجود فی نفسه لنفسش این وجود ای لغیر است. اما عرض وجود فی نفسه فقط داره، دیگه لنفسه نداره. وجود فی نفسش این وجود لغیر است. این نکته مهمی است، برای که عبارت بله اگر این وجود و فی نفسه رو لنفسه ندانید، دیگه این تعریف فقط میشه برای تعریف عرض، دیگه صورتی که جوهر است رو شامل نمیشه. گرفتید چی شد؟ اشکال نداره، یعنی یک وجود لنفسه دارد به لحاظ نگاه استقلالی، اما در خارج این عین لغیره است. دو تا حیثیت داره: به لحاظ وجود ذهنی لنفسه است، به لحاظ وجود خارجی لغیره است. ولی جسمو، حالا تعریف جسمی میگه جسم یه جوهرش دارای ابعاد متصله، ابعاد سگانه متصله، یعنی طول و عرض و عمق، و مرکب است از ماده و صورت. یعنی هم ابعاد متصله دارد و هم مرکب از ماده و صورت. میگه برای اینکه جزء لایتجزا محاله، نمیتونیم بگیم به یه جزئی رسیدیم که تجزیه پذیر نیست. چرا هست؟ هر جزئی باز قابل تجزیه به اجزای دیگه است. پس بنابراین میشه گفت ذات جسم تقوم به اتصال داره، صورت جسمیه داره. توجه داریم. در این حال این جسم یه حیثیت قبول داره که انفصال رو میپذیره، یه حیثیت اتصال داره که صورت جسمیه رو داره، یه حیثیت بالقوه داره که هیولا باشه، یه حیثیت بالفعل داره که صورت باشه، یه حیثیت اتصال داره به اعتبار صورتش، یه حیثیت انفصال هم داره که قابل تجزیه است. اما این حیثیت قوه و فعلش اینا در وجود ملازم همه، یعنی نمیتونی شما تصور کنی مثلا ماده باشه صورت نباشه، صورت باشه ماده نباشه. متضایفه نیستن ها، اما متلازم در وجود هستن. چون تو عبارت توضیح میدم فرق تلازم با تزایف در چی هست. بین این دو یک تفاوت ظریفی هست، حالا الان هم بگیم این نداریم. متزایفان متلازمانن فل خارج و ذهن، هر دو مثلا ابوت و بنوت هم تلازم خارجی دارن هم تلازم ذهنی. شما نمیتونید مفهوم ابوت رو تصور کنید بدون بنوت، مفهوم بنوت رو نمیتونید تصور کنید بدون ابوت. متلازمانن فزن در این حال متلازمانن فل خارج، میشه عبوبتی در خارج داشته باشید که بنوبت نباشه، بنوبتی باشه که عبوبت نباشه. نظام متضایفان متلازمانن فزن و فل خارج، اما متلازمان اعمه، میشه متلازم در وجود خارجی باشه اما در وجود ذهنی نباشه. و جالب اینه که ماده و صورت تلازم ذهنی ندارن اما تلازم خارجی دارن. نظام که متلازمان فل وجود یعنی در وجود خارجی تلازم دارن، معنا نداره در خارج، امکان نداره در خارج ماده باشه ولی صورت نباشه، صورت باشه ولی ماده نباشه. در ذهن چرا میشه این فرض رو کرد؟ بعد البته میفرماید وقتی ما میگیم ماده به صورت متلازم هم دیگه هستن، اینو توجه داشته باشید. یک علت ثالثه ای است که ماده به صورت خلق میکنه، این مقیم ثالثی ما اینجا نیاز داریم که همون عقل مجرد. میفرماید ول جسمو جوهرم لهو ابعاد متصله، یه جوهری است که دارای ابعاد متصله. البته اینم حالا محل بحثه، مثلا زیمقراطیس معتقد بود که از قضا اجزا منفصلن، اتم هایی هستند که از هم جدا هستند یه شکل خاصی پیدا میکنن میشه چوب، یه شکل دیگری پیدا میکنن میشه آهن. تفاوت در شکل ترکیب اتم هاست. اولا هر جسمی مرکب از اتم هایی است، ثانیا هر اتمی جزء لایتجزا است، اتم اتوما است، توما یعنی شکستن، اتوما یعنی نشکستن، نشکن، اتم نشکنه، خورد نمیشه از نظر زیمقراطیس. و نکته بعد این که هر جسم طبیعی اعتباری رو کار ندارم، مثلا مرکبای اعتباری نه، جسم طبیعی زائده شکل خاص و ساختار خاصی از اتم هاست، تعداد اتم ها بی نهایت هم. در اندازه و اینا هم مشترکن، اتم ها فرق نداره، نشکن هم هستن. شکل ترکیبی و آرایش ترکیبی اتم ها اجسام متفاوت رو به وجود آورده، ازا اتصالی نیست، انفصاله، زیمقراطیسم. ولی ارسطو معتقده نه، جسم یه جوهر داره ابعاد متصله است، اتصال دارن، توجه داریم. حالا یا واقعا اتصال یا واقعا انفصال، ما اتصال میبینیم. ظاهرا فیزیک جدید الان حرفش همینه که انفصاله، اجزا منفصلن، ما اتصال میبینیم. فقط فیزیک جدید میگه این اتم ها هم قابل تجزیه هستن به اجزایی، مثلا جزء لایتجزا رو قبول ندارن،
جزء بی‌نهایت رو قبول
ندارن. بله، میگه ابزارش باشه میتونیم تجزیه کنیم. فعلا الکترون و نوترون و پروتون اینا تجزیه شده، ولی حالا بعد میشه ابزاری باشه الکترون هم تجزیه کنه. در واقع بین طبیعت جدید یه ترکیبی از طبیعت قدیم، دیدگاه مختلف طبیعت قدیم رو با تکاملی که یاد. یه بحث دیگه هم اینجا ما داریم که آیا وقتی از اجزاء منفصل جسم تشکیل بشه و دیگه میشه ماده و صورت و پذیر و یا نه. خب طبیعت قدیم ماده و صورت رو قبول داشته. در اینجا خب بحث‌های فراوانی هست. مثلا بعضی معتقدن ماده و صورت همون جنس و فصله، از منطق سرایت پیدا کرده به فلسفه، یعنی یه نتیجه هستی شناختی از یک بحث معرفت شناختی شده. لذا بعضی معتقدن اصلا بحث ماده و صورت رو باید کلن جمعش کرد در فلسفه طبق طبیعت جدید. باید بگیم هر جسم مرکب از اجزایی است. اجزا هم ماده و صورت نیستن. اجزا هم اتم ها و الکترون ها و نوترون ها و پروتون ها هستن. این که جسم، حالا این البته یه بحث مهم میداره که به لحاظ متدولوژی آیا اجزای جسم رو تحلیل فلسفی بیان میکنه یا استقرایی و تجربی باید به دست بیاد. بله میتونیم ما به این شکل توضیح بدیم، بگیم هر جسمی یه اجزا عقلی داره که با تحلیل فلسفی به دست میاد، که از همون مفهوم عام و خاص به بساطت و بداعت در تصورات به دست آمد به دست میاد. یه اجزا عقلی برای جسم فرض کنیم، یه اجزا خارجی هم میشه برای جسم فرض کرد که اجزا خارجی جسم از طریق آزمایش و استقرا و اینا به دست میاد. حالا الان این دیگه الان معرکه آرا هست. به هر حال ما باید تکلیف این بحث رو روشنش کنیم. آیا کلن بحث ماده و صورت باید جمع بشه یا نه؟ خب اینجا یک مشکل جدی که بر فیزیک جدید هست اینه که زیمقراتیز هم اشکال وارد بود، اینه که چطور ممکنه یه جسمی که حقیقتا وجود داره، یک وحدتی رو تشکیل داده، چگونه از اجزاء متفرق تشکیل بشه و هیچ اتصالی بین اجزا نباشه؟ اجزای پراکنده ولی یک وحدت حقیقی رو تشکیل داده. پس باید یک اتصالی ما برای این انفصال قائل بشیم، ولی این اتصال رو مشاهده نبینه. این اتصال رو برهان ثابت بینه، یعنی باید بپذیریم صورت جسمیه هست که این اجزا پراکنده رو به هم وصل کرده. اما میشه نتیجه گرفت حتما هیولا و ماده هم میخواد دیگه. اینجا برمیگرده به براهین مثلا فصل و وصلی که برای اثبات هیولا گفته شده یا بران قوفه. اگر کسی اون برای اینو پذیرفت وجود ایولا رو هم میپذیره، اگر نه نه. کسانی مثل شیخ اشراق، مثل خواجه نصیرالدین طوسی، مثل استاد مصباح، اینا معتقدن این برای این تمام نیستن، از ها منکر هیولا شدن، هیولای مادی اولا. اما تو طبیعتاً بحثی به نام استعداد و قبول دارن، از ها معتقدن گندم از گندم بروید جز جو، چون یه استعدادی باید باشه، ولی اینا مفاهیم انتزاعی هن. استعداد مفهوم انتزاعی است که از واقعیت خارجی گرفته شده. حالا بله؟
فیزیک جدید قبول اتصال قبول داره، ولی میگه ما نیروهایی که بین اتمهای مثبت و منفی وجود دارن
در حال حالا بله، مثلا یه موجی باید باشه که اینا رو به هم وصل بکنه، یه انرژی باید باشه، یه چیزی باید باشه. بله بله، حالا اینا باید دیگه دقیق‌تر بریم تو فیزیک ببینیم چی میگه. فرمات فالجسم جوهران لو ابعاد متصله و هو مرکب من الهیولا و صورت. جسم جوهری است که دارای ابعاد متصله و عبارت از جسم، عبارت از مرکب از هیولا و صورت. لاستعاله جزء، اینجا جزء یعنی جزء لایت جزا، معالج جزء لایت جزا. این لاستعاله استدلال چیه؟ دلیل مرکب باشه، مرکب از ماده و صورته، چون جزء لایت جزا محاله، پس مرکب است از اجزا. یا این استعاره استدلال ابعاد متصله باشه و رد ابطال قول زیمقراطیس که جزء لایت جزا محاله. آی زیمقراطیس دیدگاه غلطی است، ابعاد متصلن، به هر دو میشه این نسبت رو داد. خصوصا شما تو بحثای طبیعیات و تو بحثای ریاضیات هم، ریاضیات همش دنبال سطح و حجم و ایناست. اگر کسی نظر زیمقراطیس رو بپذیره دیگه چیزی به نام حجم و سطح نداره، همه ریاضیات هندسه باید بره کنار. هندسه مبتنی بر سطح و حجمه. برای اینم بحثی است که آیا میشه هم نظر اجزا رو پذیرفت هم ماده و صورت رو، یعنی هر دو تو جمع، هر دو رو جمع کرد به دو اعتبار، به دو حیثیت، از به اعتبار حیثیت استعداد و فعلیت، قوه و فعل بگیم ماده و صورت، به اعتبار اجزایی که با تجربه به دست آمده حال میشیم به نظریه اجزا. این به دلائل طبیعین و المهندسین با استدلال استحاله است. از کجا میگه جزء لایت جزا محاله؟ اولا از کجا میگه ماده و صورتی است؟ دلائلی مثل فصل و وصل و قبو و فعل رو گفتن و ثابت کردن ماده وجود داره. اما از کجا میگه جزء لایت جزا محاله؟ میگه به دلائل طبیعین و المهندسین، یعنی هم آیین طبیعی دانان گفتن جزء لایت جزا محاله به دلیل آوردن. تو تمام طبیعیات قدیم رو ببین مبتنی بر ماده و صورت، یعنی ماده و صورت رو بگیری از طبیعت قدیم، طبیعت قدیم ویران میشه. هم مهندسین یعنی ریاضی دانان مساحت و حجم و اینا رو همش مبتنی بر اینی که اتصال رو بپذیری و جزء لایت جزا رو از کنم منکر بشه. آقای مرحوم آقای مصلح تو یادم است تو ترجمه و شرح کتاب شمائل یه عبارات توضیحاتی داده دلیل طبیعین چیه، مهندسین چیه، و از اون فصلی داره. فکر میکنم هم از دانشنامه علای ابن سینا گرفته که با چه استدلالی طبیعی دانان گفتن که جز لایتجزا محاله، یا ریاضی دانان این ادعا کردن. فالجسمو یتقوم ذاتو بالاتصال، ذات جسم تقوم به اتصال دارد. اتصال یعنی همین صورت جسمیه. ولیس تمامها به، تمام ذات جسم به اتصال نیست. تو نیست که همین تمام ذات جسم اتصال باشد. چرا؟ لقبول الانفصال، خاطر این که انفصال رو هم جسم قبول میکنه. پس جسم هم اتصال دارد هم انفصال. فالاتصال و صورت و ذاته و ما یقبلوها حیولا. اتصال صورت ذات جسم است، این مال همون صورت جسمی است. و ما یقبلوها، اون چیزی که قبول میکند این صورت را، عبارت است از حیولای جسم، ماده جسم، حیولای جسم صورت جسمی رو میپذیر. فذات او یعنی ذات جسم، ینتظم به امرین، ذات جسم با دو امر نظام پیدا میکنه، قوت و فعل. یک امر قوه است که حاملش ماده است، یه امر فعلیت است که موصوفش صورت است. و هما یعنی این قوه و فعل، این ماده و صورت، متلازمان فی الوجود، در وجود خارجی، وجود این وجود خارجی متلازم هم. لعدم تصور انفکاک احد احداهما عن الاخرى، خاطر این که تصور نمی شود انفکاک یکی از این دو، این ماده و صورت، از دیگری فی الخارج. این فی الخارجی می خواد هم نیزا قابل فرض نیست. حیولا باشه در خارج ولی صورت نباشه، یا صورت باشه در خارج حیولا نباشه، این محاله. اما حواستون باشه، ولی ستا کل متضایفه، ماده به صورت و قوه فعل اون دو متضایف نیستن، چون متضایفان متلازمان فل خارج و ذهن هم. ما الان داریم فقط بحث از تلازم ذهنی رو خارجی رو میکنیم، نه ذهنی، چون ماده و صورت تلازم ذهنی ندارن. شما در ذهنتون نمیتونی ماده رو بدون صورت و صورت رو بدون ماده تصور کنی؟ میتونی. در خارج نمیتونید این دو رو از هم منفک بکنید. از هم ماده و صورت متلازم در وجود هستن ولی متضایف نیستن، چون تلازم فقط خارجی دارن نه تلازم ذهنی.
مثل قابل حمل نیستن، اینها رو تلازم ذهنی ندارن، چون قابل حمل
نیستن. آره، چون ماده و صورت جنس و فصل به شرط لا هستن، قابل حمل نیستن. هم اگر لا به شرط شدن، شدن جنس و فصل، قابل حمل هستن. ولی کل من هما حاجتون الالاخرا، هر یک از ماده و صورت احتیاج به دیگری داره. این هم مطلب بعدی. حالا چه احتیاجی به هم دارن؟ میگه امال حیولا، ماده در وجودش محتاج صورت است. امال حیولا ففل وجود، ماده در وجودش محتاج صورت است. لکونها بالقوه، ماده این که حیولا بالقوه است، چون استعداد محضه برای اینکه وجود پیدا کنه بس صورت بیاد تا این وجود پیدا کنه، بس در تحقق خارجیش محتاج صورت، چون استعداد محض. و اما صورت ففی البقا و تعاقب الاشخاص، اما صورت در بقا و تعاقب اشخاص محتاج ماده است، برای اینکه وقتی انفصال در صورت حاصل میشه و اشخاصی به وجود میان، بعد میخواد اتصالی برقرار بشه، خب محتاج ماده است، ولذا در بقا و استمرار و تعاقب اشخاص. اشخاص یعنی تعاقب اشخاص، یعنی پی در پی بودن اشخاص منفصله صورت. صورت رو تجزیه کنن به دو صورت دیگه، مثلا صورت یه جسمیست میخواد دو تیکش کنی دو جسم بشه، در حال این انفصالی که صورت میگیره در صورت و این جسم رو به دو فرد و دو شخص جسمی تقسیم میکنه، بعد دوباره وقتی تجزیه شد اما صورت جسمی الف با صورت جسمی هر کدوم از جداگانه اتصالی داشته باشن، اتصالشون به ماده است. مثلا حرکت جوهری، ما حرکت جوهری داریم، مرتب داریم تغییر پیدا میکنه، ولی یه وحدتی داریم، اتصالی داریم. این اتصال به چیه؟ همین ماده به هیولاست. لقبول ها الحدوث و زبان به تریان الاتصال و الانفصال ولو بالامکان الوقوعی. چرا صورت در بقا به تعاقب اشخاص محتاج ماده است؟ لقبول ها الحدوث و زوال، یعنی که صورت پذیرای حدوث و زواله، یعنی صورت پذیرای حدوث صورت اتصالی است و زوال صورت اتصالی. حدوث یعنی حدوث صورت اتصالی، زوال یعنی زوال صورت اتصالی. صورت حدوث و زوال رو میپذیره با چی؟ به تریان، تریان یعنی عروض، به تریان الاتصال و الانفصال. اتصال با حدوث صورت اتصالی است، انفصال هم با زوال صورت اتصالی است، از طریق حرکت کون و فساد، نه حرکت جوهری. میفرماید وقتی اتصال و انفصال عارضه بر صورت شد، صورت حدوث و زوال رو پذیراست. وقتی حدوث و زوال رو پذیرفت، در بقا و تعاقب اشخاص محتاج ماده است. حالا این روز اتصال و انفصال ولو به امکان وقوعی باشه، ممکنه هنوز هم اتفاق نیفتاده باشه، هنوز این جسم تجزیه نشده، ولی امکان وقوعی داره که تجزیه بشه. فهاهنا مقیم سالسان. پس در اینجا حالا که عروض اتصال است و انفصال، حالا که صورت قبول حدوث و زوال میکنه، باید حتما یک اقامه کننده سومی هم باشد، چون دیدید که هر دو محتاجن، ماده محتاج صورت، صورت محتاج ماده است. ماده در چون استعداد محض در وجود خارجی است محتاج صورت، صورت به لحاظ پذیرش حدوث و زوال و تریان اتصال و انفصال در بقا و تعاقب اشخاص محتاج ماده است. پس ماده و صورت هر دو محتاج یکدیگرن، پس باید یه مقیم، یه اقامه کننده هر دو باشه، یه امر سومی باید باشه که هر دو رو به وسیله او امر ثالث تعقب پیدا کنن. این ماده و صورت هر دو وابسته به یک امر سومی هستن. می‌فرماید که فهاهنا مقیم ثالثان، در اینجا یه مقیم سومی هست، یه اقامه کننده سومی هست که یقیم کلن من هما بالاخرا، که اقامه می کند هر یک از این دوتا رو به دیگری. یعنی احتیاج ماده به صورت و احتیاج صورت به ماده از طریق این مقیم ثالثه، شریک العله است. این شریک العله باید کمک کنه به این دوتا که احتیاج هم دیگر رو برطرف کنه.
مقیم ثالث
چیه؟ عقل دیگه، عقل مجرده.
اینجا دور پیشتیم از دنیاتون باشه؟
بله؟
چون آقا دور پیشتیم از حدت
اتنیتر؟ نه، نیازی به دور نداریم، خودش هم بعدش داره، میگه به وجه این غیر دائره.
خب یعنی اگه مقیم ثالث نباشه دور پیش میاد؟
بله؟
اگه مقیم ثالث نباشه دور پیش میاد، که مقیم ثالث باشه که دور پیش نگه.
آه دیگه، یعنی اگر این ببینی، اگر ای که اگر این دو محتاج هم باشن
در وجود که محتاج نیستن، اون آره حیولا در وجود نیاز صورت داره، ولی صورت در بقا نیاز داره.
درسته. وقتی شما میگید در ماده در وجود محتاج صورت است و صورت در بقا محتاج ماده است، به هر حال ماده هم وقتی وجود پیدا کرد، بعد که وجود پیدا کرد دیگه احتیاج به صورت نداره، یعنی میتونه صورت ماده رو وجود بده بعد بره.
باز در بقا مون نیاز داره،
یعنی در اصل وجود و بقاش نیازمنده، اما اون فقط در بقاش نیازمنده. بعد برای اینکه دوری پیش نیاد این دور حل بشه، بگیم شریک العله کمک میکنه و اقامه میکنه این دوتا رو، یعنی احتیاج هم ماده به صورت و صورت به ماده رو یک مقیم ثالثی، یک اقامه کننده سومی برطرف میکنه. فصوره در واقع داره بیان میکنه غیر دائر رو، میخواد اینو توضیح بده. بگه صورت واحد بالعمومه، ماده شخصیه، ماده اشخاص صورت و تعاقب اشخاص صورت رو میپذیره، صورت هم به کمک شریک العله که اون مقیم ثالث باشه ماده رو به وجود میاره. فصورت رو به وحدت العمومیه، یعنی صورت با واحد بالعموم بودنش، چون صورت واحد است ولی واحد بالعموم، اما مع الشریک مفارقن تقیم الحیولا. صورت با واحد بالعموم بودنش به همراه شریک مفارق که علت مجرد است تقیم الحیولا، یعنی ایجاد میکنه حیولا رو، به وجود میاره حیولا. صورت فقط ایجاد کننده حیولان نیست به تنهایی، یک شریکی دارد که موجود مفارق و مجرد است. ول حیولا به تشخص حل مستمر به صورت ما، بله دست شما در نکنه، محبت کرد
پیش نگار بهتره، یا اینکه پیش تبلیغ یا قانون.